أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توفیقی هست امروز در محضر اساتید حوزه قرآن هستیم با موضوع نقش حکومت در قرآنی شدن سبک زندگی. این موضوع رو جناب حضرت اسلام و المسلمین سازاده مطرح خواهند کرد و ناقد محترم حجت الاسلام و المسلمین از آقای سرخان خواهند بود. ابتدا من برای اینکه موضوع مداری تبیین بشه عرض می‌کنم که سبک زندگی یا همون لایف استایل یک شیوه زندگی خاص یک فرد، گروه یا جامعه است. البته این اصطلاح یک اصطلاح غربی است، خاصگاهش از کشورهای غربی است که توسط آلفرد آدلر روانشناس اتریشی مطرح شد. البته بعد از ایشون هم جامعه شناسان و رشته‌های دیگه هم علاقه‌مند به این واژه شدند. کامگی در فرهنگ آکسفورد هم ابعاد گوناگون زندگی فردی یا گروهی رو برای سبک زندگی معنا کرد. مسئله این است که لایف استایل مفهوم واقعا گسترده است که تعیین یک چارچوب دقیق برای اون کار بسیار دشواری است. کما اینکه خود فرهنگ و تمدن هم از این دشواری برخوردار هست. انشالله جناب آقای عیسی‌زاده مفهوم اسلامی که برای این واژه انتخاب کردن رو در ابتدا برامون توضیح بدن و اینکه تفاوت سبک زندگی اسلامی با غیر اسلامی در چیز. این میدونیم که این الگوهای خاص و این رفتارها متأثر هست از باورها و ارزشها و محیط زندگی و تربیت فردی است که به سبک زندگی سالم و غیر سالم میتونیم رو تعریف بکنیم. طبعا انسان که خلیفت الله هست برخلاف دنیای غرب که انسان محور شده از هومانیسم در واقع جایگاهی در کره زمین و هستی برای خودش پیدا کرده است که همه نیازهاش رو باید در این دنیا رقم بزنه، با اون تفکر اسلامی که انسان خلیفه الهی است، جانشین خداست و باید صفات الهی در این انسان در روی زمین تجلی پیدا کنه، در واقع تمرین بندگی، تمرین انسانیت، عبور از سختی ها و مشکلات و حفظ اون بعد مادی و معنوی است. این رو انشاءالله در ابتدا 20 دقیقه ظاهرن بله در بخش اول 20 دقیقه شما یه تبیینی از خود موضوع داشته باشید و بعد انشاءالله اینکه چرا حکومت اسلامی متولی هم هست در سوال بعدی انشاءالله حکومت خواهیم استفاده خواهیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنبياء حبيب الأوصياء أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ابتداء فرا رسیدن ایام شهادت بی بی دو عالم زهرای مرضیه سلام الله علیها رو به محضر بقیت الله الاعظم و شما عاشقان حضرت اصل درز میکنیم و همچنین فرارسیدن هفته پژوهش رو به شما پژوهشگران ارجمند، مهمانان عزیز حاضر در فضای مجازی و همچنین حاضرین در جلسه تبریک عرض میکنیم و خسته نباشید میگیم خدمت همه پژوهشگران و اهل قلم که با زحمات و تلاش ها و جهاد قلمی خودشون در تأمین در واقع محتوای دینی جامعه ما تلاش میکنن. موضوعی که قرار هست امروز به محضر شما تقدیم بشه و انشالله مورد بحث و نقد عزیزان قرار بگیره، چه در این جلسه چه در جلسات آینده که بشه انشالله بر اساس این موضوع خلاصه یک خروجی مناسبی رو بتونیم انشالله تولید بکنیم، در اختیار جامعه قرار بدیم، بهره‌مند بشیم از محضر و نظر دوستان عزیز. خب موضوع بحث ما همونطوری که جناب آقای دکتر عبدیپور فرمودن که لازم است تشکر بکنیم از قبول زحمت ایشون در دبیری این جلسه و مدیریت این در واقع طرح موضوع و جناب استاد سهرخان که در واقع تکمیل و غنای این بحث رو بر عهده گرفتن تا انشالله با توجه به سعه فکری و مطالعاتی ایشون در این حوزه بتونیم با کمک همدیگر انشالله این بحث رو به یک جای خوبی برسونیم که امروز بتونیم یه بحث کاربردی برای جامعه داشته باشیم. از محضر جناب استاد عزیزمون جناب آقای شیرزاد تشکر میکنیم که حوصله به خرج دادن، تشریف آوردن. انشالله از نکات مورد نظر ایشون حتما استفاده خواهیم کرد. ما تو این بحث که در واقع در دو بخش وارد شدیم، بخش اول در واقع یک نگاهی هست به تقریبا پرسش هایی که جناب آقای دکتر عبدیپور فرمودن، بتونیم این رو ایشالله در بخش اول بحثمون ارائه بدیم تا در این زمینه اگر نکته ای هست، پرسشی هست، بحثی هست به نتیجه برسیم. بخش دوم بحثمون رو هم در واقع اون وظایفی رو که برشمردیم، رسالتی که برشمردیم، در واقع اون نقطه اصلی بحث ماست که خلاصه امروز با توجه به این که حکومت فعلی ما، حکومت اسلامی ما برگرفته ای از در واقع قرآن هست، ببینیم که در چه ابعادی میتواند در انشالله قرآنی شدن سبک زندگی نقش ایفا بکنیم. خب در بخش اول ما یک مقدمه ای رو اینجا خدمت عزیزان تقدیم می‌داریم. بعد انشالله میریم سراغ اون بحث تبیین مفاهیم کلیدی که برای پاسخ جناب آقای دکتر ما آماده کردیم، بتونیم این رو انشالله به اختصار در این 20 دقیقه‌ای که حدوداً فرمودن به بحث بشیم. ما در مقدمه این گونه بحث رو آغاز کردیم که یکی از اهداف مهم تمام پیامبران و اولیای الهی اصلاح سبک زندگی انسان ها بر اساس آموزه های وحیانی بوده است. هر پیامبری که آمده است تمام تلاش نموده است تا در واقع زندگی اون امت رو، زندگی اون افراد رو، نوع تعامل اون افراد با خود، با خدا، با مردم، با اشیای اطرافش، این تعاملش رو بر اساس آموزهای وحیانی در واقع هدایت کنه و راهنمایی کنه. خب تحقق یه چنین هدفی همه‌مون می‌دونیم که متوقف بر این هست که یک مدیریتی در جامعه، یک حاکمیتی در جامعه وجود داشته باشه تا بتواند زمینه تحقق این در واقع هدف رو فراهم بکنه. دلیلش هم اینه که خیلی از مسائل هست که اگر اون رو یک مجموعه حکومتی نتونه این رو فراهم بکنه، این رو اجرا بکنه، یقینا نمیتوانیم بگیم که انسان میتونه به تمام ابعاد زندگی خودش بر اساس آموزه های وحیانی دست پیدا بکنه. که حالا بعدا توضیح خواهیم داد، در اون بخش دوم توضیح خواهیم داد که اگر به عنوان مثال حکومت نیاد زمینه آموزش جامعه رو فراهم نکنه در دستیابی به اون مفاهیم وحیانی قرآن، حالا در کنارش دیگر چیزها هم هست، اما یک بخشش اینه که اگر یک نظامی، یک حکومتی نتونه این کار رو انجام بده، یقینا بسیاری از افراد محروم خواهند شد از در واقع تعلیم اون آموزه‌ها، کما اینکه شاهدش ما در طول تاریخ بودیم، از جمله تاریخ قبل از انقلاب، که همین الان هم اگر ما دقت بکنیم میبینیم در بعضی از مناطق به جهت اینکه زمینه های آموزش فراهم نشده، خیلی از اون افراد در اون منطقه نتونستن اون رشد لازم رو بکنن، اون معرفت لازم رو پیدا بکنن، در نتیجه زندگیشون هم، نوعی زندگیشون هم به جهت فقدان در واقع معرفت لازم به آموزه های در واقع وحیانی یا همون آموزه های دینی، این سبک زندگیشون میبینیم که کلن با قول معروف که از مسیر منحرف شده است. بنابراین در این مقدمه ما عرضمون این هست که اگر واقعا ما بخوایم یک جامعه داشته باشیم که سبک زندگی این جامعه بر اساس شاخصه ها و معلف های قرآنی در حوزه های فردی، در حوزه های عبادی، در حوزه های سیاسی، در حوزه های اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و خدمتون عرض بکنم در بحث برخورد با محیط زیست و اشیای اطرافش، اگر جدن به دنبال این هستیم که این مؤلفه های قرآنی در واقع در زندگی افراد چه در بود فردی و اجتماعی حاکم بشه و این زندگی یک سبک و شیوه قرآنی پیدا بکنه، این متوقف است بر چی؟ بر وجود یک حکومتی که این حکومت هم برگرفته باز از اون وحی باشه، چون ما صحبتمون در فضای اسلامی هست، فرض ما بر اینه که ما یک در جامعه اسلامی میخوایم زندگی بکنیم، این جامعه اسلامی چگونه میتواند سبک زندگی خودش رو بر اساس مؤلفه‌های قرآنی تنظیم بکند و بر اساس اون پایه‌گذاری بکند، که یکی از لوازم و ضروریت‌های این متوقف بر چی هست؟ بر وجود یک حکومت برگرفته از این در واقع وحی هست، چون حکومت اگر متوقف بر وحی نباشه، استظهار دارید یه حکومت سکولار هیچ وقت نمیاد برای ما چیکار بکنه؟ برای ما زمینه در واقع تحقق سبک زندگی قرآنی رو فراهم بکنه، مگر اینکه حالا کم اینکه داریم کشورهایی رو میبینیم تو این زمینه شاید یه قدم هایی بردارن، ولی اون چه که مطلوب هست، یعنی اون در واقع زندگی تمام و کمال قرآنی اگر بخواد محقق بشه، لازمش اینه که یک حکومت به معنای واقعی برگرفته از آموزه های قرآن در واقع باید تشکیل بشه. کما اینکه ما در فرمایشات امام رو هم اگر مراجعه بکنیم، من اینجا نیاوردم ولی در موضوع دیگری که بحث میکردم و رفتم سراغ فرمایش امام در رابطه با ارتباط در واقع قرآن و حکومت، اون کلمات زیبایی که از حضرت امام به یادگار مونده، چه اون قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب در زمینه‌های مختلف، میبینیم که لب و لباب کلام حضرت امام که بنیانگذار این نظام بوده، فرمودن که ما هرچه داریم از قرآن و تمام تلاشمون برای حاکمیت آموزه های قرآن در زمین هست، که بتونیم ما آموزه های مختلف قرآن در ابعاد گوناگونی که خداوند برای تکامل زندگی بشر در واقع نازل کرده رو اجرا بکنیم. پس بنابراین این نکته رو همه ما باید در جریان قرار بگیریم که بدون در واقع تشکیل حکومت مبتنی بر مبانی اسلامی نمیشود به اون سبک زندگی دقیق قرآنی دست یافت. این یه نکته. اما نکته دوم در رابطه با بحث خود تعریف سبک زندگی قرآنی یا همون اسلامی بفرمایید چی هست؟ ما یک گزارش مختصری اینجا دادیم که ابتدا یه تعریفی از خود سبک زندگی که حالا جناب دکتر هم یه اشاره‌ای کرده بودن از دیدگاه در واقع اون طرفی‌ها که همون گونه فرمودن، این اصطلاح در واقع اصطلاح جدیدی که این سالها خلاصه ابتدا از اون طرف مرز شروع شده، بعد خلاصه اومده در ادبیات ما قرار گرفته، مخصوصا از سال 91 که دیگه مقام از رهبری این رو در واقع مطرح کردن. خب زحمات و تلاش های فراوانی شده که بتونن این رو، این اصطلاح رو معنا بکنن، مفهوم شناسی بکنن، تبیین بکنن. همایش های مختلف، مجلات مختلف، مقالات مختلف، کتاب های خوبی هم نوشته شده. الحمدلله زحمات فراوان کشیده شده که جای تقدیر داره. ولی خب ما اگه بخوایم بگیم که اینها اون طرف تولید کردن، اسلام ما این رو نداره، خب ما اینجا در مقدمه این بحث انشالله اشاره خواهیم کرد، برای اینکه همه رو نمیشه مطرح کرد. من در قالب چند عنوان برای اینکه تاکید بشه به اینکه خلاصه ما دارای یک سبک زندگی هستیم، لذا در تعریفش ما اینجا آوردیم که خود سبک زندگی در واقع یک نظامواره خاص زندگی است که به یک فرد، خانواده یا جامعه با هویت خاص، اینا تمام کلماتی که خودش نیاز به در واقع تبیین داره، اختصاص داره. به عبارت دیگر باید گفت شیوهی به نسبتاً ثابت که فرد اهداف خود رو به اون طریق دنبال میکنه. خب با توجه به این که در این سالها مقام معظم رهبری در واقع باید بگیم که شاید از اولین فردها بوده که این در واقع اصطلاحات رو آورده و این ادبیات رو در واقع مطرح کرده، من از دیدگاه ایشون اینجا آوردم که ایشون خدمتون عرض بکنم فرمودن که سبک زندگی به نوعی در واقع رفتار اجتماعی و سبک زندگی فرمودن تابع تفسیر ما از زندگی است. هدف زندگی چیست؟ هر هدفی که ما برای زندگی معین کنیم، برای خودمون ترسیم کنیم، به طور طبیعی متناسب با خود یک سبک زندگی به ما پیشنهاد میدهد. یعنی در واقع به همون نکته اشاره شده که جناب دکتر عبدیپور فرمودن که اگر مبانی در واقع لیبرالی باشه، مادیگرایی باشه که اون طرف مرز اینگونه هست، غربی ها اینگونه هستن، یه سبک خاصی بر اساس مبانی برای خودشون تعریف میکنن. اگر ما در واقع مبانیمون جهانبینی توحیدی باشه، در واقع آقا میخواد این نکته رو اشاره بکنه که مسلما بر اساس این جهانبینی ما یه سبک خاصی رو برای خودمون انتخاب میکنیم، یا اون در واقع چون اون جهان بینی برگرفته از دین ما، اون دین برای ما سبک خاصی رو در واقع تعریف میکنه که ما به اون در واقع باید به عنوان یک کسی که معتقد به اون هستین توجه داشته باشه. این یه نکته که خدمتتون عرض بکنم، تعریف سبک اسلامی یا همون بفرمایید قرآنی که فرقی هم ندارن، برگرفته اون هست. حالا سبک زندگی قرآنی رو من اینجا باز برای اینکه یه تاکیدی بشه در اون پایینش آوردم که در حقیقت سبک زندگی قرآنی که جناب حضرت های مکارم هم این در واقع چی رو مطرح کرده، مخصوصا ذیل اون حیات طیبی که استزاد در قرآن یک بارم بیشتر نیاورده، ذیل این آرا و نظرات مفصلان مطرح شده. در جمع‌بندی در واقع اون من احساس میکنم این جملاتی که حضرت های مکارم آوردن خیلی در واقع میشه به این بحث ما نزدیک باشه که ایشون می‌فرمایند در حقیقت سبک زندگی قرآنی سبکی است منزه از هر نظر و پاکیزه از همه آلودگی‌ها، ظلم‌ها و خیانت‌ها، عداوت‌ها، اسارت‌ها و ذلت‌ها و انواع نگرانی‌ها و هر گونه چیزی که آب زلال زندگی رو در کام انسان ناگوار می‌کند. حیات طیبه یا سبک زندگی قرآنی یعنی یه سبکی که از تمام این آلودگی‌ها و نگرانی‌ها و در واقع به اصطلاح زشتی ها دور باشه و از اون طرف اون ارزش های الهی در اون زندگی، چه فردی، چه اجتماعی، چه در واقع حالا سیاسی، حاکم میشه. این خدمتتون عرض بکنیم که میشه گفت یه تعریف مختصری از این جریان هست. بعد ما اومدیم بعد از این تعریف مختصر یه سبک زندگی از منظر ائمه رو اشاره کردیم که من از جملات حضرت امیر علیه السلام استفاده کردم که در اون خطبه معروفش به مالک اونجا شیوه یا همین سبک زندگی در واقع مؤمنانه رو مطرح میکنه. در البته خطبه معذرت میخوام متقین مطرح میکنه که اونجا میفرمان و منطقه همو سوا، اینا شیوه سخن گفتنشون، سبک سخن گفتن چجوری هست میفرماین از سوا، ملبس هم چی، شیوه لباس پوشیدنشون چی هست، الاقتصاد. راه رفتنشون چگونه هست؟ مشی هم و تواضع. دقیقا همین نکاتی که شما سوره تو اون عباد الرحمن رو استزار دارید که اونجا میاد وقت خدا سبک زندگی عباد الرحمن رو تعریف میکنه در شیوه راه رفتن، در شیوه صحبت کردن، در شیوه برخورد با جاهلین، دقیقا این در راستای همونه. که منظور من اینه که یا در اون جمله امام خدمتون عرض بکنم که امام صادق هست یه جمله زیبایی داره، اون حدیث قدسی رو من اینجا آوردم که دقیقا عنایت داره به همین سبک یک در واقع اسلامی و سبک قرآنی ما، که میفرماد بندگان من لباس دشمنان من رو نپوشید، حدیث قدسی است خداوند خطاب میکنه، و غذای دشمنان من رو نخورید و از همشکلی یعنی همسبکی با دشمنان من بپرهیزید، وگرنه شما نیز مانند اونها دشمن من خواهید شد. پس بنابراین میخوام عرض بکنم که حالا این یه نمونه هایی هست، ما در این پروژه در واقع سبک زندگی که اساتید خودم زحمت کشیدن در این خلاصه سالها بیش از تا الان 39 جلد چاپ شده و استظهار دارید که پر استقبال ترین اثر دفتر تبلیغات شمرده شده طبق آثار گزارش دقیق رئیس بوستان کتاب، این استقبال نشون میده که مردم دنبال در واقع این نوع محصولات پژوهشی هستن که به درد زندگیشون بخوره. آقا لب لبا بگو که من چجوری مهمانی باید بدم، چجوری میزبانی بکنم، چجوری لباس بپوشم، چجوری خوراک بخورم، چجوری خدمتتون عرض بکنم که مسافرت برم، اوقات فراغت من چجوری باشه، شیوه مسکن گزینی من چجوری باشه. خب اینا از دوستان ما زحمت کشیدن، از دل در واقع هزاران روایات، از دل در واقع هزارها آیه این مباحث رو استخراج کردن. لب لبابش این هست که آقا بله، ما مؤلفه های در واقع قرآنی رو اگر در زندگی ما رعایت بکنیم، این میشه سبک زندگی قرآنی و این استمرار رو ببخشیم. خب این بحث استمرار رو استزار دارید، من حالا اینجا برای اینکه طولانی نشه نیاوردم. بحث استمرار رو ما بتونیم از بحث نماز که این حفاظت بر اقامه نماز که خدا مطرح میکنه، وقتی زیلش تفسیر مراجعه بفرمید میبینید که این حفاظت یعنی دائمی یا دائمون حتی داره، بر اقامه نمازشون دائم هستن، یعنی پایدار نمودن ارزش های قرآنی. من بیستقم دارم چون تمام میشه این بحث رو جمع بکنم. بعد یه نکته دیگری که در این بخش ما مطرح کردیم در واقع پاسخ به همین، حالا اینو تبیینم کردیم، الان بازم حالا تکرار بکنم، اصلا آیا آموزه های دینی سبک به ما میدهد یا نمیدهد، که این عرایضی که کردم گویای همین مطلب بوده که اگر ما یک در واقع دقت لازم رو در آموزه‌های دینیمون بکنیم، چه قرآن، چه کلمات اهل بیت، چه توصیه‌هایی که خداوند به ما می‌کنه که به چه شیوه‌ای زندگی بکنید، دیگه بالاترینش این آیه کریمه بود که خدمت تقدیم کردم، ما زندگیتون رو بر اساس زندگی پیغمبر تنظیم می‌کنیم، ببینید این چجوری زندگی می‌کنه، با دیگری چجوری برخورد می‌کنه. حالا یه نکته اینجا من لازم هست توضیح بدم که شوپنشه، خب یعنی ما دقیقا همون جوری که لباس پیغمبر میپوشید هم اونجوری لباس بپوشیم؟ آیا مثلا در نوع پوشیدن لباس آیا این هست، یا مثلا نوع غذا خوردن، غذاهایی که حضرت میخواد ما همون غذا رو باید بخوریم، یا همون در واقع سواری که داشتن بفرمایید مرکبی داشتن الان همون خر سواری مثلا باید بکنیم یا نه؟ این رو ما دقت باید داشته باشید در سبک زندگی هر زمان. خود اهل بیت هم فرمودن، من تو بحث‌های دیگر آوردم، معیار سبک اون یکی از معیار مهمی که اونجا مطرح کردم من در بحث کتاب پوشش عرف است، که خود اهل بیت فرمودن عرف هر زمان تعیین کننده سبک هر زمان هست در نوع پوشش، اما حدود شرعی چقدر باشه؟ حالا میخوای عبا بپوشی، میخوای قبا بپوشی، میخوای کاپشن بپوشی، میخوای کت بپوشی، هر چی میخوای بپوشی، این حدود شرعیش رعایت بفرمایید. حالا خانم هم همینجور، حالا یه جا چادر هست، یه جا سری بزرگ است، یه جا مثل لورها یک لباس دیگری است، شمالی‌ها لباس دیگر است، مهم اون رعایت حدود شرعی، اما اینکه چه رنگی باشه، چه مدلی باشه، در واقع خود اسلام به ما گفته. البته در بحث مدل این نکته رو تو این روایت هم آوردم، در اونجا هم آوردم، مدلت نباید مدل دشمن، دشمن خدا، دشمن مسلمان ها باشه، که یه نوعی در واقع پیامد فرهنگی ایجاد بکنه در کشور. اون وقت وقتی پیامد فرهنگی بیاد یقینا اون دین هم زیر سوال میره، بنابراین باید خیلی دقت داشت. یک نکته دوم این که ما تو بحث تجویزهای در واقع سبک زندگی باید خیلی به این نکته که عرض کردم و دیگر نکاتی که الان در مقام بیانش نیستم باید دقت داشته باشیم که اشتباه نشه، که اگر ما دعوت میکنیم به سبک زندگی قرآنی و سبک زندگی اسلامی، منظورمون
این نیست که ما بیاییم بگیم آقا بله برو مثل زمان 1400 سال قبل غذا بخور لباس بپوش. نه آقا غذات حلال باشه و سلام، اما اینکه چی باشه چه زود. یه منطقه گرمسیر هست اون منطقه نمیتونه غذای مثلا فلان بخوره، یه منطقه سردسیر هست باید یک نوع غذایی که میخوره متناسب با مزاج ها باشه. منظور من اینه که جغرافیا، طبیعت، مزاج، عرف، همه اینها نقش دارد در تنظیم و در واقع ایجاد یک سبکی از زندگی، البته بر اساس مبانی قرآنی و مؤلفه‌های قرآنی که داریم. در خدمت
و من لازم میدم که به همه دوستانی که شرف حضور دارن در جلسه بار دیگه سلام عرض کنم و همچنین کسانی که از طریق فضای مجازی مردم بول کن عرض ادب احترام دارم. ما هنوز منتظریم که حضرت عیسی‌زاده بفرمان که این سبک زندگی اسلامی دقیقا از منظر قرآن چگونه میتونه در جامعه مدرن ما پیاده بشه. قطعا شکی نیست همه انسان ها فطرتا خدا جو هستن و دنبال نیکی ها هستن و دنبال بهترین ها هستن، حداقل در جوامع اسلامی به این شکل هست. اما مستظرید که انسان مدرن هر روز در حال تغییر و تحوله و به تعبیری هر روز دنبال در معرض نو شدن هست و همه مفاهیم و همه تعالیم، همه امور ارزم خدمت و مفهومی در حال باز تغییر هستن، زمینه که امور مادی ها هم باز در حال تغییر هست. خب این مفاهیم و این آموزه‌های دینی رو ما چگونه عرض می شود که باید منتقل بکنیم، چرا که موارد بنیادین سبک زندگی خب یکی اعتقادات و باورهاست که اینو همونطور فرمودید مهمه، یکی شیوه خود حکمرانی هست و نوع حکومت بسیار تاثیرگذار هست، وضعیت اقتصاد و جامعه و خانواده، دیدگاه ها یا نگرش های والدین به جنبه های مختلف زندگی، تربیت فرزندان و حتی امور ظاهری افراد، فرهنگی افراد. و ما در جامعه مثلا ایرانی که هم یک ریشه تاریخی داریم که بخشی از سبک زندگی ما در حقیقت ایرانی است و بخشش هم خب اسلامی است و بخشش هم چه قبول بکنیم چه نکنیم غربی است. بعضی از مؤلفه ها و مصادیق زندگی غربی در زندگی ما جاری و ساری است. خب ما چگونه می توانیم، یعنی این که فرمودید درست است، اما انتقال مشکل اصلی ما انتقال این مفاهیمه، این ارزش هاست در قالب روش ها، نظام ها و به تعبیری در قالب علوم انسانی.
بله.
وظیفه علوم انسانی انتقال این دانش هاست، یعنی اونها رو تبیین بکنه، تشریح بکنه و بعد راه های اجرای اونها در جامعه، در زندگی خانوادگی و در زندگی فردی جاری و ساری بکنه و روشمند بکنه که مخاطب و نسل جهان به خصوص اقناع بشه. شما قبول بکنید جناب استاد عیسی‌زاده که همونطور که شهید سعد می‌فرمایند ما نباید بحث آموزه‌های دینی صرفاً جنبه معنوی و اخروی رو مخاطب القا بکنیم، یعنی اون رو وعده به آخرت بکنیم. نه، اگر چنانچه درست همون که فرمودید در قرآن کریم که در واقع خود قرآن کتاب زندگی است، کتاب حیات انسان به سمت تعالی است و تقرب الله تبارک و تعالی است، اگر ما بتونیم جنبه های مادی دین رو، یعنی همین اموری که شما به درستی اشاره فرمودید، اینها رو هم متذکر بشیم، این نوع غذا خوردن شما آثار مادی رو هم داره، این نوع رفت سفر کردن شما اینجور آثار رو داره، این نوع تعامل شما اینجور آثار رو داره، این حتی عبادت های شما هم اینجور آثار رو داره، این پرستش الهی، این معنویت ها آثار مادی هم برای شما داره. این رعایت کردن اون آموزه های اقتصادی و مسائل حلال و حرام باز هم آثار مادی رو داره، این قرض دادن های به افراد تو جامعه آثار مادی هم داره. اینها رو حالا جناب استاد صرفا انشالله ایشان هم نکات رو بفرمان به عنوان ناقد، که آنچه که صلاح میدانن در این بحث سبک زندگی رو حضرت عالی نقطه نظراتون رو بفرمایید و بعد انشاءالله در خدمت سایر دوستان هم خواهیم بود.
بخش اول بحث.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. با تشکر از جناب استاد عیسی‌زاده، جناب دکتر عبدی‌پور و حضار محترم، نکاتی رو در ارتباط با این بحث نقش حکومت در قرآنی شدن سبک زندگی بیان میکنیم و نکاتی که عرض میکنیم برای تکمیل این موضوع هستش.
خواهش
میکنم. ابتدا باید این خود نقش حکومت در قرآنی شدن سبک، این توضیح دیم چی یعنی چی؟ حکومت که خودش به خودی به معنی حاکمان، فرمان روایان، اونها در قرآنی شدن یعنی چه؟ یعنی در اینکه انسان مطابق وظیفه‌ای که خدا ازش خواسته انجام بده، یعنی در سبک زندگی، یعنی نقش، یعنی اثر، یعنی اون قوانینی که حاکمان در رابطه با سبک زندگی صحیح بر طبق آموزهای قرآن میخواد. در واقع حکومت به معنی رفتار حاکمان، قوانینی که وضع میشه. قرآنی شدن هم به فرمایش رو گفتی هم قصی قوانین مادی، هم نی دنیایی، هم قوانین اخروی. در واقع اینجا باید یه مقداری کامل که قرآنی شدن یعنی چه، یه چه کلیه. خب حکومت، حالا در بحث حکومت خداوند متعال در قرآن کریم حاکمانی رو به عنوان نمونه بیان کرده. مثلا این ما از اینها باید است. مثلا حکومت سلیمان، حکومت تالوت، حکومت یوسف پیامبر، حکومت داوود پیامبر، حکومت پیامبر اکرم، اینها نمونه هایی که خدا تو قرآن بیان کرده که ما از رفتار اینها در حکومت کردن اینها میتونیم قوانینی رو در رابطه با جامعه اکتساب کنیم و اینها رو در جامعه پیاده کنیم. حالا نمونه هاش رو ذکر میکنیم. مثلا در رابطه با حکومت حضرت سلیمان میبینیم حضرت سلیمان از تمام امکانات در رابطه با اجرای فرامین الهی استفاده کرده. حالا بخش مثلا این امکاناتی که امروز هستش، حضرت سلیمان از جن استفاده میکنه، از پرندگان استفاده میکنه، از باد و از چیز به صلاح خودمون تمام امکانات طبیعی استفاده میکنه، از هر چیزی که در اختیارش هست در رابطه با اجرای احکام الهی استفاده میکنه. موقع داستان هدهد هر که میره حکومت بلقیس رو میبینه، یا چه خبر میگه همچوگونی در رابطه با ارشاد، هدایت و به صلاح قلم گو الهی کردن جامعه از اون استفاده میکنه. یا مثلا از خود اون چیز جنیان استفاده میکنه، یا من اندو علم من کتاب اون به صلاح تخت بلقیس میاره. همه اینها در راستای اینه که یه اجرای قوانین الهی و برای الهی کردن جامعه، سبک زندگی زمین در واقع الهی کردن مطابق با قوانین خداوند رفتار کردن هستش. بله. خب مثلا داستان ذوالقرنین رو میبینیم ما. این اومد ذوالقرنین از چه استفاده میکنه؟ ظلم ستیزی با ستم ستیزی. این ذوالقرنین از این حکومتش برای اونها استفاده میکنه. در تو با یعنی حکومت الهی یا قرآنی چیه؟ با ظلم مبارزه کردن حاکمه. با ظلم مبارزه کردن حاکم هستش با دیگران و ستم به صلاح خودمون با ستم مبارزشدن حاکمیم، یا مثلا چیز حمایت ذوالقرنین از محرومان، یه حاکم باید قوانینش رفتارش در حمایت از محرومان باشه. پس این سبک زندگی اسلامی الهی چیه؟ مبارزه با ظلم هستش، حمایت از محرومان هستش. یا مثلا در تو با حضرت سلیمان می‌بینیم که حضرت سلیمان شدم حکومتی داره قید قدرتمند، اما از اینها استفاده می‌کنه در تو با اون اجرای احکام الهی که میخواد. از تمام یعنی از طبیعت و از ماورا و خاصمون بحثی که در شما در دوم بشر نشر رسانه فضای مجازی، همه اینها چیه؟ در تو با اجرای دستورات الهی هست، احکام الهی هستش اینها. یا مثلا فرض بگیر این لشکریان که از سلیمان داره از جن و از غیر جن و از انسان ها همه در راستای اون هدفی که خدا براش مقدر کرده است استفاده میکنیم. خب یه بحثی از در بحث حکومت، حکومت صالحان هستش که صالحان که میان حاکم میشن چه کاری انجام میدن که این بحث جدای هستش اینا که مطرح میکنیم ما. مثلا یا حکومت صالحان در آخر الزمان، یا حضرت تالوت موکه تالوت با جالوت به صلاح جنگیدن، آمد چه کرد؟ آمد تالوت اومد میخواست احکام الهی رو اجرا بکنه، اون سبک یعنی زندگی مردم تغییر بده. یا مثلا فرض بگیر خود پیامبر اکرم، خب در ما پیامبر در قرآن یه مقداری پیغمبر رو درست هست اما یه حاکم اسلامی هستش. خدا بهش میفرماد با مردم مشورت کن، تکروی نکن، فعضا ازم تفت و کلل الله و شاور هم فرام، این نسبت به هستش. یا مثلا خود سبک رفتار پیامبر، حالا در بطور با خانواده اصلا پیغمبر چند تا همسر داشت از اون نخاله ها بودن، آقا چه پیغمبر طلاقشون داد بلافاصله، آقا با هم تفاهم نداریم طلاق، حضرت خدا فرمود به اینا بساز تو. رفتار پیغمبر اینها چیز بود برای ماها، یعنی سطح. یا مثلا فرض بگیر با دشمنان پیغمبر چه میکرد؟ خب آمد تو مدینه گفت آقا محمد چیه؟ گفتن خب چه کار دی؟ گفت خب با این شمشیر سرشو جدا کنم من. حضرت هم من حضرت همون سب کنید بشین حالا ما باشیم گفت مثلا همون به چی میخوای رفت تو میشناسش؟ گفت نه شنیدم اینطور بود اسم حضرت. یا حتی با منافقان تو مدینه پیغمبر با منافقان چطور رفتار میکرد؟ همه رو دم از تیر گذارون، با یهودی ها همه رو کشتشون. این در واقع یه حاکم اسلامی هستش که به ما یاد میده که با مخالف تو حکومت چگونه برخورد بکنیم ما. یا مثلا فرض بگیر به صلاح مسائل اقتصادی، قل الانفال لله و للرسول، فی مال پیغمبر هستش. آمد حضرت با به صلاح خودم رفتار خودش از بیت المال به نحو احسن استفاده کرد، نه استفاده شخصی، استفاده بهینه خوب استفاده کرد. یا مثلا در رابطه با خود مؤمنان حضرت چگونه برخورد میشد با مؤمن؟ عزیزان علیه ما انتم بالمؤمنین رؤوف و رحیم، آنقدر پیغمبر سلم بود که خداوند فرمود که خاصه چقدر با پیغمبر خودمونی برخورد میکنید. خداوند از به سال خودمون از دفاع پیغمبر خب چیز به سال لو کنت فظاً غلیظ القلب لانفض من حضرت. خدا فرمود اگر تو بد اخلاق بودی همدون انک لعلی خلق عظیم، یه حاکمه. این رفتار این حاکم در زندگی مردم نقش حکومت اینه، نقش حالا در ادامه اون هم خود نقش امیرالمومنین علیه السلام. بهترین برخوردی که حضرت از حاکم رو بیان میکنه خطبه 53 نهج البلاغه، نامه‌ای که حضرت به مالک اشتر مینویسه. حضرت به عنوان یک ولی امری که هستش به حاکم به مالک میگه با مردم این طور رفتار کن، پس این نقش حکومته. با مردم این طرف که باشون بد اخلاق نباش، دلخونت باز باشه، به شایعات توجه نکن، خودت برو داخل شد. این در واقع این نمونه عملی حکومت حضرت امیرها تو نهج البلاغه حضرت بیان کرده استش. مثلا خیلی جالب، حضرت موقعی که ابتدا محمد ابن ابی بکر رو حاکم مصرش کرد، بعد دید ازش نمیاد، کار نمیتونه، حضرت اومد مالک رو، بعد حضرت از محمد ابن دلجوی میکنه، میگه من نه که با تو چیز، حاکم اون مالک از تو قوی تر هستش. خب حضرت چرا به ابی ذری که قلم گفت راست کوترین هستش حکومتی، میگه پیغمبر به ابی ذر میفرماد که تو به درد کار حکومتی نمیخوری، صراحتن بهش میگه امیرالمومنین علیه السلام. اینا ما رو دروازه به کسی نداریم، ما یه فرد میاد آزمون خطا انتخاب میکنیم، بعد میان نه دو بیار فرد دیگه میدن. حاکم با تجربه‌ای که داره دینها از افراد به نحو احسن استفاده میکنه. لذا میبینیم یا مثلا این حکومت پیامبر حضرت یوسف علیه السلام، میبینیم که به عنوان حاکم یا به عنوان خزینه دار، به عنوان مثلا خزینه داری که اموال دستش هستش، میاد پیش بینی میکنه، میگه آینده اینطور خواهد شد و باید چند سال ریاضت اقتصادی بکشید. ما چند سال بعدش خود یوسف میاد وارد جریان ها میشه در حاکمیت و به اون حاکم میگه من انتخاب کن، من انی قوی و امین، من چیز هستم، آدم قوی هستم، من آدم به صلاح امینی هستم، خودش پیشنهاد میده. لذا میبینیم که یکی از حاکمان که خدا تو قرآن بیان میکنه به عنوان کسی که پیش بینی میکنه مثال اقتصادی رو، حضرت یوسف هستش. خب حالا حاکمان چه باید بکنن؟ نقش یعنی اون که شما فرمودید الناس علی دین ملوکهم، از استبداد دوری میکنن، تکرای نیستش، به مشورت اهمیت میده، از ظلم کردن دوری میکنه حاکم، احسان به مردم میکنه، امانتدار. همین آیات است که تو بحث حکومت در فرهنگ مطرح شده. زکات مثال اقتصادی رو اهمیت میده، به پرداخت زکات و برداد و خمس اهمیت میده. بعد نظارت کامل داره، حضرت سلیمان یک نمونهش هستش که میبینیم که نظارت کامل داره به نیروهاش. یا خود پیامبر اکرم نگاه میکنیم میبینیم که حضرت بر اونا که تو شهر مدینه هستش حضرت نظارت کامل داره. یا حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه میفرماد که به من رسوندن که تو چیز، حضرت به مالک میگه یه افرادی رو به عنوان قلم گفت این به عنوان کسانی که به صلاح نظارت مخفی دارن بر چیز. و خبرهای که از حاکمان برش میاد اونجا، حضرت نامه نیست میشنیدم تو رفته تو مهمانی اشراف شرکت کردی. خب این یکی کسی که حاکم نظارت داشته باشه. و دیگر این که به صلاح اکتفا نمیکنه به گزارشی که خود اون نیرو میده. از بعضی وقتا هست تو مدیران ما میگه آقا این گزارش دادن، میگه تو خودت یه نفر دیگه بفرست ببین آیا درست هست یا درست نیستش. حضرت فرماد این قرار بده، یعنی چه؟ یعنی چشمان قرار بده که خود اون حاکم نمیدونه، والی شما نمیدونه که همچی کسی هستش. یعنی اعتماد به گزارشاتی که خود نیروهای زیر مجموعه میکنن نکن، بلکه از غیر مستقیم زد. یا مثلا در تو با مثال اقتصادی، مثال کشاورزی، خداوند متعال تو قرآن نمونه هایی رو بیان میکند. یعنی در واقع این که جناب استادی سازده آمده مطرح کرده استش، نقش حکومت، نقش حاکمان در قرآنی شدن، این در اجرای قوانین الهی باید یه مقدار جایی توضیح داده بشه دینا که چه قوانین دنیایی چه قوانین اخروی. یعنی خداوند آنقدر که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الاخرته حسنه، یعنی آنقدر که پیامبر اکرم نسبت یا ائمه یا خود پیامبران بزرگوار در قرآن اهمیت به مثال معنوی میدن، مثال اقتصادی مردم هم این چه. حالا موقعی که مردم ببینه حاکم اینطوره، فرمانروا ها اینطور هستن، این خود به خود جامعه جامعه الهی قرآنی میشه. اما موقعی که همون رتب خورده که من رتب کند، موقعی که حاکم یا اون والی میبینی که والی میگه با اشرافیت زندگی میکنه، دیگه مردم میگه آقا شما که شما فرمودید که مردم نگاه کنه، اگه دیدن مردم دارن ساختمون سازی میکنه اون هم دنبال ساختمون سازی، اگه ببینه طلا جمع آوری کنه دنبال طلا جمع کردن. خلاصه انسان باید در با توجه به این موضوع که جالبم هستش که مطرح فرمودید شما، این را باید در قرآن، یعنی من معتقدم که در تو با تکمیلیم به باز اینها، نمونه هایی از نقش حاکمان در به صلاح الهی شدن، در تو با اجرای قوانین الهی قرآن شدن، یه مقداری به صلاح تبیین بشه خود این عنوان، خیلی مسائل راحت تر استش. و خداوند در قرآن فرموده فلکم فی رسول الله اسوتون، پیامبر اسوه استش مردم. یا خود پیغمبر فرماد به نسبت پیامبران قبلی فرماد فبه هداهم اقتده، به اونها شما رفتار اونها رو. لذا تو قرآن خداوند متعال نمونه هایی رو برای پیامبر مطرح میکنه، نه برای خود پیامبر، برای ماها که یا رسول الله موسی اینطور بود، عیسی اینطور بود، ابراهیم اینطور بود، مثلا نوح اینطور بود. صبر و استقامت میگه از نوح بیا فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. نمونه هایی که برمی کنه این مثلا تبیین حاکمان الهی هست در قرآن که ماها باید زندگیمون مطابق اونها تدبیر کنیم. با تشکر از حضور محترم جناب دکتر عبدیپور و جناب دکتر استزاده، خداوند به ما توفیق بدهد که انشالله بتوانیم اون تو که وظیفه ما هستش در اجرای قوانین الهی انجام وظیفه کنیم. و سلام علیکم.
خیلی متشکر از استاد سحرخان که برقدر ویژگی های حکرانی اسلامی از منظر قرآن رو تبیین کردن، اشاره داشتن به مسئله مشورت، شفقت و سعی سعد، تعامل، توانمند، توانایی افراد، کارگزاران، تجربه اونها، قاطعیت اونها و همچنین امانتداریشون، ساده‌زیستون و از این و اموراتی که قطعا تاثیرگذار هست. اگه من بخوام صحبت‌هایشون رو در واقع در یک قالب سوالی جمع‌بندی بکنم، محسن است که اجرای واقعا حکومت اسلامی اونا بر اساس مبانی قرآنی خب واقعا در جهان مدرن بسیار کار سخت است. ببینید غرب برای توسعه خودش و پیشرفت خودش تصمیم گرفت دین رو کنار بزن، آموزه های الهی رو کنار بزن، اینا رو مانع در واقع خودش بدونست. اما جمهوری اسلامی بر اساس مفاهیم الهی و تعالیم وحیانی با حفظ آموزه و تعالیم دینی میخواهد حکومتی کارآمد و در حال توسعه و پیشرفت تأسیس بکنم. خب البته پیشرفت‌های فراوانی هم داشته، اما خب متاسفانه در جهان سلطه این گفتمان انقلاب اسلامی که برخواسته از مفاهیم الهی است با چالش‌های فراوانی مواجه است. یعنی خود اینها الان سطحی هستند در بسیار از امور مانع اجرای این احکام الهی خواهم شد. حکومت هایی که در منطقه به اسم اسلام هستند هر جنایتی بکنن اگر چنانچه در راسته منافع غرب باشه توجیه میشه، اما اگر یک حکم الهی در ایران به درستی اجرا بشه که نص در واقع آیات الهی هست، رسانه ها این رو سرچندان میکنن و افکار عمومی رو تغییر میدن و یک چهره خشنی از این آموزه ها نشون میدن. حالا بحث این است که جناب آقای استاذ که اصولا حکومت اسلامی چه نقشی در ایجاد سبک زندگی قرآنی داره؟ خب بعضی میگن که آیا دین متولی دین، حکومت متولی دین داری مردم است یا نه حکومت بستر سازه، زمین سازه. طبیعی است در یه جامعه ای که عدالت باشه شریعت الهی در واقع جاری و ساری باشه، امنیت باشه. نمیدونم هر وقت فرمودی که بستر رشد علمی افراد فراهم شده باشه که انسانها عقولشون و فطرتشون در مسیر الهی قرار بگیره، خب این جامعه قطعا میتونه به جامعه آرمانی نزدیک بشه. این که این دولت سازی، چون ما مشکل میدیم که در بغلایی میگم ما تبکی قال بین کیش و کشیش، تعالیم اسلامی هیچگاه مورد خدشه واقع نمیشن. اجرای این تعالیم است، نحوه اجرا هست که همونده فرمودیم. چرا این بحث رو شما مطرح میکنید که جامعه اسلامی، حکومت ارزم خدمت شما اسلامی در اجرایی سازی اینها در نظام آموزشیش، نظام تربیتیش، نظام فرهنگیش و همه سطوح مختلف یک نظام که میگن صدها سیستم هست، اینها رو جاری ساری بکنه که مردم لذت دینداری رو در سایه حکومت داشت باشه. الان شما میدونید که جهان غرب انسان رو تبدیل به شی کرده، بسیار از ظلم ها سیستماتیک شده، چه نسبت به حکومت ها که جهان سوم هستن و ملت ها، و چه به خانواده ها و خود افراد. خب ما میخوایم بر اساس قرآن بگیم که انسان خلیفه است، شرافت داره، کرامت داره، حق حیات معنوی داره، در کنارش حق حیات مادی داره. این رو بفرمایید تبیین کنید و بعد اشاره بریم سراغ سوالات دوستان حاضر در جلسه در نوبت بعد. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در راستای تکمیل فرمایش جناب آقای سحرخان و جناب آقای سازدگی نکاتی رو فرمودن از قول امام اینا، این که مثلا ما میگیم حکومت، به نظر من حکومت چرا به اعتباری که چند قدرت و چند ابزار دستشه، این میتونه تاثیرگذار بشه. یک، حکومت نسبت به اقشار و اصناف و گروه های گوناگون در رأس اتحاد یک کشور، نیازها، چالشها، ضعفها، قوتها رو میدونه. دو، حکومت از ابزار تبلیغات هم برخورداره. مثل امروزه رسانه در اختیار حکومته، مجلات، روزنامه ها، هنرپیشه ها، تشکیل اینا رو خیلی خوب مدیریت بکنه، ابزار تبلیغات دست حکومته. سه، حکومت برخورده امکانات مالی و اقتصادیه، راحت میتونه با پول خیلی صنعت رو عوض بکنه، تغییر بده، و دیگران دارن، ولی حکومت به اعتبار اینکه ابزار در واقع جلو برنده رو داره، از امکانات مالی به بهترین وجه میتونه استفاده بکنه و سرمایه های ملی در اختیار اوست. چهار، حکومت میتونه تصمیم گیری های بجا داشته باشه، برنامه‌ریزی بکنه. کسی نمیتونه مثل حکومت تاثیرگذار باشه. حکومت میتونه تصمیم گیری بکنه و برنامه‌ریزی بکنه. نکته پنجم این است که حکومت میتونه برای تصویب برنامه‌ها و کارهایی که داره قدرت تثبیت هم داره. یعنی چیکار کنه؟ زندانی بکنه، تحویل بکنه، تنبیه بکنه، تشویق بکنه. پس اگه ما میگیم حکومت و سبک زندگی و تأثیرگذاری حکومت، به نظرم جا داره که ما این پنج مقوله رو ببینیم، بعد بگیم که اینجوریه که فرمایش های سرکار اینجوریه. من دیدم که این جای در ورودی این بحث لازم، ما چرا میگیم حکومت یعنی چی؟ السلام. این دکتر بله بعدا هست که دکتر ببخشید.
بله
جناب
دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تشکر از جناب استاد استازاده که زحمت تبیین مسئله بکنه. بنده سال دارم که در جلسه باید ناقد و سایرین یه حقی هم حتما برای بله احسنت یه حقی هم برای سایرین هست که سال مطرح کنه. سال بنده این است که آیا حضرت عالی در صدد معرفی سبک زندگی قرآنی هست؟ حالا عنوان بحث کنم نقش حکومت در قرآنی شدن، یا در صدد معرفی سبک هستید یا در صدد تبیین تباین بین سبک زندگی اسلامی قرآنی و زندگی حالا که مدل اصلیش غربی هست؟ آیا شما میخواید معرفی کنید که بگید یک، دو، سه و چهارمیش مثلا سبک زندگی قرآنی هست که افراد جامعه بیان انتخاب بکنن؟ وقتی که انتخاب کرد، خب شما بر اثر معرفی جناب عالی انتخابی کرده، خب تقصیر نداره. شما گفتی یک، دو، سه، چهار. وقتی که معرفی کردی و حالا سوال اینه، آیا قصد معرفی دارید یا قصد تبیین و تباین دارید؟ اگر قصد تبیین معرفی دارید که ما در جامعه نمیتونیم کسی رو تحت تعقیب قرار بدیم بگیم شما چرا سبک زندگی اسلامی رو انتخاب نکردید، اگر قصد تباین دارید باید بایدها و نبایدها مشخص بشه. آیا اینجا اصلا باید و نباید وجود دارد یا ندارد؟ و بعد پیرو فرمایش جناب آقای سحرخان و آقای شیزاد که اگر قصد تبیین داریم و قصد این داریم که بینونت و تباین را بین سبک زندگی اسلامی و غربی را تبیین کنیم، اومده اینجا حضرت عالی حکومت را معرفی کردیم. مهاجری کی چه؟ بله، نقش حکومت، یعنی برای سایرین نقشی نیست، هم حکومت هست، یعنی اولی و آخری حکومت هست. که حالا این حکومت پیرو فرمایش جناب آقای شیرزاد فرمود که آیا ابزاری دارد، آیا استفاده از این ابزار را هم شما روا میدانید؟ اگر روا میدانید تبعاتش، خب همینطور که بریم جلو تبعاتی دارد. الان نمونه خشنترین اجرای احکام در اسلام در یک کشوری هست که در مقابل ما قرار و به صراحت شدیدترین و خشنترین حکم را که گردن زدن با شمشیر هست اجرا میکنه. در این حال انقدر ابزاری، امکاناتی، رسانه‌ای به قول فرمایش دکتر در اختیار داره و یا حتما پولی در اختیار داره، امکانی در اختیار داره که هیچ کس ازش ناراحت نمیشه. اگرم ناراحت میشه به گونه‌ای تبلیغ و تبیین میکنه که اونایی که مخالف هستن موافق در میان. حالا ما چجوری با این حال که اونجوری خشونت به کار نمیبریم، اونجوری هم ترس و وهم مجامع بین المللی هم داریم، رعایت هم میکنیم، حداقل ها را اجرا میکنیم، چه کار بکنیم که از زیر این فشارها ما بیایم بیرون؟ سوال اصلیم درست این توضیح بعدی بود، ولی سوال اصلیم اینه که آیا قصد معرفی صرف دارید در کنار سایرین؟ و اگر اون قصد معرفی صرف نیست بلکه یک تبیین تباین بین حکومت اسلامی یا اجرای حکومت اسلامی یا سبک زندگی اسلامی، آیا اگر این هست سازوکار و ابزاری که درش هست را چگونه در اختیار حکومت اسلامی قرار میدیم؟ متشکرم از سعی سعید.
خب حالا خوب، از محضرتون که مشارکت در بحث داشته باشید، موضوعات مبتلابیه که امروز جامعه باش مواجه هستید، خانواده مواجه هستید، برای اینکه بحث ها کاربردی تر بشه به نظر من حضور شما در اینجور مباحث ضروری هست، یعنی باید فکر بکنید و سوال کنید و جواب بدید. این یه نکته که جهت استزار شما، از این بعد اگر تو جلسه تشریف دارید حتما با تعامل بشینید، با تفکر جواب بدید. سیاهی لشکر هم نیازی هم نیست، واقعا ما به دنبال این باشیم که اولین سوال برای خودمون است که این چه بساطی در آوردید. خدا خودش آگاه بر قلب هاست، هر مسئله ای رو که بنده مطرح میکنم به دنبال این هستم که ما بتونیم اولا در بین خودمون این رو حل بکنیم و انشالله بتونیم یه خروجی برای باز برای خودم و برای خانوادم و برای جامعه‌ام و برای مجموعه تبلیغی خودم هست داشته باشم. لذا اکثر مباحثی که اینجا تو این 20 سال بنده مطرح کردم یا از اساتید خودم شنیدم یا قلم زدم، سعی کردم در مخاطبان مجازی یا فیزیکی مثل حالا 2000 مخاطبی که در شرکت پوست و وزارت مخابرات در واقع ارتباطات دارم، اینها رو اونجا به کار بگیرم، یعنی توسعه بدم، پاسخ بدم، مشورت بدم. لذا ما سعی بکنیم انشاءالله نشست هامون و موضوعات، من به دوستان اصلی دیگرم گفتم، دیروزم گفتم، خروجی داشته باشه. بحث ما اینجا داریم، ما بیت المال رو مصرف میکنیم، این یه نکته. اما خدمتتون عرض بکنم دو سه تا سوال مطرح شده از جناب آقای دکتر عبدیپور. اون ابتدای ام بحث اینه که چگونه میشود با توجه به تحولات دنیا، مدرنیته شدن به قول ما، یا بفرمایید که تغییر تحول جامعه فعلی، ما چطور میتوانیم آموزه‌های قرآنی رو امروز در سبک زندگی بیاریم و سبک زندگیمون رو بر اساس مؤلفه‌های قرآنی در واقع تنظیم بکنیم؟ این یک سوال بود. سوال دیگری رو که جناب آقای ظاهری فرمودن که شما در مقام تبیین مؤلفه‌های سبک زندگی قرآنی هستید یا در مقام بیان تفاوت بین سبک زندگی قرآنی و سبک زندگی غربی هستید. در پاسخ به سوال اول که البته بخش دومم رو من شروع نکردم، الان شروع میکنم. اون بخش دوم بحث من نقش حکومت و حاکمان به تعبیر استاد سهرخان چی هست، در اینکه چقدر هست، چی هست، آیا به تعبیر جناب آقای خدمتتون عرض بکنم ظاهری، ما اینجا فقط اثبات شی و نفی معدا میخوام بکنیم یا نه اثبات شی نفی معدا نمیکنه؟ ما در مقام بیانیم که امروز تو این بحث بگیم آقا حکومت چه نقشی داره. اما مثال دارم عرض میکنم
کشاورزان چه نقشی دارن؟ روحانیت، عالمان دینی، نه به عنوان حاکم، عالمان دینی چه نقشی دارن؟ یا خدمتون عرض بکنیم که بفرمایید که شعائر الهی یعنی مناسبت ها چه نقشی میتونن داشته باشن؟ مثلا محرم سفر، من اینا رو که دارم عرض میکنم تقریبا به این مقوله در اون کتاب زندگی برتر که از سوی در واقع بوستان کتاب سالها قبل چاپ شده بود اونجا تقریبا به نوعی پرداختم. یا تو بحث راهکارهای مقابله با جنگ نرم از منظر قرآن که منتشر شده خدمتتون از پژوهشگاه علوم و فرهنگ مال پژوهشگاه امام صادق سپاه بوده منتشر شده بود، در واقع به نوعی سعی کردم به یکی از این زوایای این بحث در اون موقع یک به قول معروف ورود مقدمی پیدا بکنم. اما میخوام عرض بکنم که ابتدا من این دو تا سوال رو به اختصار سعی میکنم جواب بدم، بعد وارد بحث اون نقش حکومت بشم تا در کنار نکاتی که جناب شیرزاد تکمیل کردن، جناب صفوان تکمیل کردن، بندم یه نکات ناقابلی رو خدمت شما تقدیم بکنم. اما سوال جناب دکتر عبدیپور که فرمودن با توجه به تحولات در واقع چشمگیر و رعداسای دنیا در حوزه‌های مختلف زندگی یک طرف، و از اون طرف بحث چی؟ بحث مسلط کردن فرهنگ غیر قرآنی یا بفرمایید فرهنگ بیگانگان از سوی بیگانگان بر جوامع به اسلام مستضعف، مخصوصا جوامع اسلامی، یه بود قصه. با این شرایط ما در واقع چه کار باید بکنیم؟ یعنی اسلام ما یا بفرمایید همون قرآن ما که یکی از منابع مهم و قطعی اسلام ما قرآن است و دیگر منابع برمیگرده به این و معیار و میزان ما قرآن است، این چه راهکاری داره؟ من در پاسخ به این سوال باید عرض بکنم که خب ما ادعا داریم که دین ما و قرآن ما برای همه زمانها پاسخ دارد، برای همه زمانها جواب دارد، برای همه زمانها راهکار دارد. این که قرآن چه راهکاری دارد و این که ما چه راهکاری تا الان در پیش گرفتیم یه بحث هست. برای این که خلاصه استخراج راهکارهای قرآنی برای نوع زندگی کردن و برای نوع مواجه شدن با یک چنین در واقع حجمه ای از دنیای غرب به سوی ما یه بحث هست. من در پاسخ به این سوال باید عرض بکنم که ما تلاش هایی که البته شده، من یه نکته اینجا قبل از اینکه این توضیح رو عرض بکنم یه نکته رو عرض بکنم. ببینیم عزیزان، بعد از هزار و چند صد سال تنها امتی که اومده در مقابل حضرت آقا هم اخیراً اشاره کردن، اگر دقت کرده باشید در صحبت های آقا در راز جریانات اخیر یه نکته مهمی رو اشاره کردن، یعنی به ریشه یه قصه زدن. این که ما میبینیم امروز به تعبیر خدمتتون عرض بکنم که جناب آقای دکتر عبدیپور و آقای دکتر ظاهری یک مسئله تو ایران اجرا میشه بر اساس حدود قرآنی، میبینیم آنچنان حمله میشه، حتی از داخل خارج حمله میشه که آقا حقوق بشر زیر پا رفته، اما در یک عربستان آنگونه اجرا میشه میبینه که آب از آب تکم نمیخوره. و حمایت هایی که از رسانه های مختلف و حتی رؤسای جمهور دنیای امروز غرب، معاونین رؤسای جمهور دنیای غرب، شما میبینید در رابطه با یک مسئله داخلی کشور ما اینها موضع میگیرن. ریشه این جریان رو ما باید خیلی شسته و رفته بیه در یک کلمه به تعبیر از آقا بدونیم، و اون اینه که امروز مکتب اهل بیت، انقلاب اسلامی که برگرفته از مکتب اهل بیت و قرآن هست، یک تئوری نجات بخشی رو به دنیا معرفی کرده. من این عرض بکنم، ما فکر میکنم الان ده 15 سال میشه، حالا باید ببینم تاریخ دقیقش رو، اون موقع که نماینده پژوهشکده رو بردن مالزی، ما از طرف پژوهشکده رفته بودیم، البته با هزینه شخصی ما رفته بودیم، حالا خیلی چی نشه، با هزینه شخصی که داده بودیم ما رو بردن که با بازدید از دانشگاه و پژوهشگاهشون رفته بودیم. یک پروفسوری، یکی از مغزهای متفکر مالزی در اونجا، ایشون اومد تو اون مجموعه بازدید از بزرگترین کتابخانه مالزی برای ما یه 7-8 دقیقه صحبت کرد. صحبت ایشون این بوده، گفته من الان 10 سال دارم تحقیق میکنم در رابطه با تئوری های مهم دنیا در بحث نجات بشر. میگفت مطالعه کردم دیدم تنها تئوری که بعد از قرنها امروز در دنیا سر برآورده و اون در واقع تئوری دویست ساله غرب را که امروز به این توسعه مادی دست پیدا کردن، این توسعه رو داره به چالش میکشه و هنوزم تازه شروع شده. تازه اومده علامت سوال گذاشته در مقابل این که این تئوری غرب نمیتواند بشر رو به سعادت برساند، حتی به سعادت دنیوی که در واقع بشر به دنبال این است که در دنیا یک زندگی آرامشی داشته باشه، یه سبک زندگی داشته باشه که در این زندگی احساس آرامش بکنه. به تعبیر حضرت آقا که من اینجا تعریفشو آوردم تو اون بحث هدف، که بستگی داره که انسان تو هدف خودش لیبرالیست باشه، کمونیست رو هدف قرار بده یا جهانبینی توحیدی رو هدف قرار بده. ایشون اون موقع فرمودن که اون تئوری امام خمینی رحمت الله تعالی علیه هست که با یک قرائت جدیدی از فرمودن این مرد با قرائت جدیدی از اسلام اومد قرائت چند صد ساله غرب رو به چالش کشیده. بعد این نکته رو فرمودن دو تا کار شما باید انجام بدید. یک، نذارید این قرائت جدید امامتون در ایران و در همون منطقه دفن شود. بیایید برای ترویج و نهادینه کردن این قرائت در سطح دنیا کار بکنید. ارتباط بگیرید با دانشمندان، با مراکز آموزشی و پژوهشی و ترجمه افکار امام و امثال امام اسم آورد، مثل شهید مطهری ها. بیایید اینها رو در اختیار دنیا قرار بدید. در بحث رسانه آنقدر کار بکنید که به گوش دنیا برسه. اگر این تئوری امامتون به گوش دنیا برسه، یقین بدونید خلاصه انسانهای منصف زیادی در عالم وجود دارن، اندیشمندان منصف وجود دارن که دنبال حقایق هستن و اون وقت هست که این سیطره خواهد انداخت بر چی؟ بر دنیا. این یه نکته فرمودن، این رو در داخل کشورتون دفع نکنید. نکته دومی که فرمودن که همین نکته که جناب آقای دکتر عبدیپور اشاره کردن، فرمودن در جریان راهکارهای تحولات دنیا قرار بگیرید که دنیا چجوری داره تغییر پیدا میکنه و تحول پیدا میکنه. شما از همون راهکارها استفاده بکنید برای معرفی مؤلفه‌ها و شاخصه‌های تئوری جدیدتون. اگر بتوانید از ابزار اونها استفاده بکنید در معرفی مؤلفه ها و در واقع شاخصه های تئوری جدیدتون، این رو بدونید موفق خواهید شد. اما اگر نتونید این دومی رو انجام بدید، اینها سیطره خودشون رو در آینده بر شما خواهند داشت و این تئوری شما رو به تعبیر ما خفه خواهند کرد و نمیذارن اینها به دست انسان ها برسه. من در پاسخ به سوال های دکتر عرض میکنم که این مسئله یک مسئله بسیار جدی است. شما ببینید حضرت آقا در آخر بیان گام دوم چه فرمودن؟ فرمودن غرب با سیطره خودش، با داشتن رسانه‌های در واقع غول‌پیکر خودش، اومده آنچنان بر سبک زندگی ما سیطره انداخته که فرمودن خسارت جبران ناپذیری. این تعبیر دقیق ها، چون آقا تعبیراتش رو، یه آدم واقعا ادیبی هست، آدمی است که سخنش رو دشمنان اومدن تحلیل کردن که هر کلمش باره به قول معروف که چی داره، به تعبیر جناب دکتر سرخان که فرمودن اگر پژوهشکده فرنگوران فقط بیاد روی مباحث قرآنی آقا، ایده های قرآنی آقا کار بکنه، به نظر من میتونه به بهترین پروژه های کاربردی دنیا دست پیدا بکنه. یک این تعارف نمیکنیم. آقا فرمودن خسارت جبران ناپذیری بر سبک زندگی ما وارد کرده دنیای غرب. حالا سوال، خود آقا اونجا به خاطر اینکه توضیح نمیخواست بده، در سخنرانی‌های دیگه گفتن، بعدش هم فرمودن در آینده میپردازم، ولی یکی از انتظاراتی که آقا در اون سخنرانی سال 91 فرمودن، انتظارات از چی؟ الان ما این هفته پژوهش هست، اینجا ما باید تکلیفمون رو روشن بکنیم، تکلیف پژوهشگران باید روشن بشه. آقا فرمودن پژوهشگران و اندیشمندان و مراکز پژوهشی باید میدان بیاین. و به این آسیب‌های سبک زندگی امروز باید پاسخ بدهند. که آقا بله، چی باید راهکار بدهد؟ راهکار مبارزه با در واقع رسانه‌های مدر چی هست؟ ما اخیراً سفری که با در اصفهان داشتیم، در مرکز به اصطلاح ایده پردازی، مرکز خلاقیت دفتر تبلیغات اصفهان زیر نظر جناب آقای استاد قطبی هست، اونجا گروه‌هایی از مهندسین اومدن، ایده از طلبه‌های در واقع ایده پرداز اومدن، یه ایده‌های جدیدی رو آقای دکتر عبدیپور در رابطه با معرفی معارف قرآن دادن. الان یکیش هم الان تو گوشی من هست که برای ارزیابی فرستادم ببینیم که اگر این ابزارها، یه نمونه عرض بکنم، اینا اومدن از شیوه برنامه‌های کودکی که دنیای غرب داره می‌سازه، اون چهره‌هایی که انتخاب می‌کنه، شکل چهره‌ای که انتخاب می‌کنه مثل مجسمه رو می‌مونه، حالا اسم خاصی داره، من الان اسم اصطلاح غربیش نمی‌دونم، اومدن داستان‌های قرآن رو با این شکل دارن تولید می‌کنن که یک نوجوان ما، یا اگر ترجمه بشه بره تو دنیا، یک نوجوان وقتی می‌بینه همونطوری که اون در واقع تولید بفرمایید که نرم افزار یا تولید اون در واقع قصه یا خدمتتون عرض بکنم که داستان غربی که یالا بر خوش آمدید آقا. سلام علیکم و رحمت الله. آقا بفرمایید جلوتر. پس به اجازه از محضرتون که با بهره‌گیری از اون در واقع شیوه های جذاب اون برنامه غربی اومدن دارن این رو تولید میکنن، که عرض من اینه که اگر ما به دنبال این هستیم که در واقع در مقابل این تغییر تحولات جهان معاصر در حوزه سبک زندگی بتونیم انشاءالله یه قدم های مفیدی برداریم، به نظر حقیر با توجه به اون راهکاری که اون دانشمند مالزی داده بود، اینه که ما از راهکارهای غرب که از این راهکارها و ابزار داره استفاده میکنه برای معرفی و نهادینه کردن فرهنگ خودش مخصوصا در کشورهای ما، یکی از مهمترین به نظر من راهکار اینه که ما از اون ابزار استفاده بکنیم برای معرفی. ما الان تو پژوهشکده بیش از هزارها تعارف هم نداریم، بیش از هزارها گزینه های در واقع قرآنی داریم، آموزه های قرآنی داریم، در این منابع زیرساختی ما وجود داره، اما این گزاره ها و این در واقع آموزه ها بخواد تبدیل بشه به یک اثر جذاب برای جامعه امروز ما، این اینجا یک حلقه مفقوده داره و اون چیه؟ و اون استفاده از ابزار رسانه هست. خب اینجا اونها بیان سراغ ما، سوال، اونها بیان سراغ ما از ما بردارن ببرن، اولا باید خبر داشته باشن یا نه؟ سوال، کی باید اینها رو خبردار بکنه که آقا شما هر بحث قرآنی رو بخواید تبدیل به امروز بحث رسانه بکنید، هر موضوعی دلتون بخواد امروز تو پژوهشکده فرهنگ معرف قرآن وجود داره، در هیچ جای کشور چنین چیزی هم وجود نداره که ریسترین اطلاعات قرآن رو در رابطه با ریسترین موضوع به شما بده. خب ما اینجا این اطلاعات رو داریم در حوزه سبک زندگی. شما کدوم مطلب زندگی رو شما امروز میتونه مثال بزنه که دوستان ما در فرهنگ قرآن، در دایت المعارف، در سبک زندگی، در دیگر آثار پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن بهش نپرداخته باشن؟ پس ما تولید کردیم، پرداختیم، از قرآن استخراج کردیم، اما چگونه بیاییم؟ من اینجا حلقه مفقوده رو در پاسخ به این حلقه مفقوده، این بحث رو جناب استاد یوسف مقدم مطرح کردم که نقش حکومت اینجا خودش نشون میده. من محقق که اون امکانات رو ندارم، پژوهشکده اون امکانات این تبدیل رو هم که نداره، به زور برای یه پروژه میز قرآن میخواد 2 میلیون بده، همون هم حمایتی بگه آقای پروژه رو تولید بکن، اما این باید کی این انجام بده؟ یکی از نقشه های حاکمیت و حاکمان و مدیران بالادستی که از جمله وزارت ارشاد که همین اخیراً که اون جلسه‌ای که خدمتشون رفتیم این مطلب بوده که آقا بله ما که تولید قرآنی کردیم، یک، دو، از این برم مروجت این تولید قرآنی رو هم که داریم، بیش از هزارها نفر دفتر تبلیغات نیرو داره، اینجا این بین یه چیزی میمونه و اون اینه که این مبلغ راکار جدید روز بهش آموزش داده بشه و این محتوا در اختیارش قرار داده بشه، بیا در دنیا چه داخل کشور چه روستا بیاد چیکار بکنه عرضه بکنه. ما بهش گفتیم طرح تربیت مروج فرهنگ قرآن، شما هزینهشو بدید، امکاناشو بدید، دفتر تبلیغات میاد از همون استاد شما، از اون در واقع متخصص سواد رسانه استفاده میکنه، طلبه ما رو آموزش میده، میگه آقای طلبه اینم هزارها آموزهای قرآنی تولید پژوهش کرده، شما با این شیوه ها بسم الله اینو به خورد جوانان و نوجوانان و مراکز فرهنگی بده. ما تو بخش دوم در واقع این بحث امروز ما حاجی‌ها پرداختیم که حکومت چه نقشی میتونه ایفا بکنه در قرآنی کردن جامعه، قرآنی کردن سبک زندگی، که ما اینجا عناوین رو اینجا برشمردیم. حالا من یک مثال جزئی زدم که دقیقاً نقش حکومت مشخص بشه که آقا بله او چیکار میتواند بکند که جامعه ما از این فلاکتی که امروز به وجود اومده و الان ما بیدار شدیم که باید حجمه بکنیم، از هر جهت حجمه بکنیم تا بتونیم موزل فرنگی رو حل بکنیم. عرض بنده این است که در این موقعیت همونطوری که جناب استاد یوسف مقدم هم در جلسات قبل به این نکته اشاره داشتن که امروز ما باید چیکار بکنیم جامعه رو نجات بدیم، آیا واقعا با همین کارهای سرسری که داشتیم میکردیم و انجام میدیدیم کفایت میکنه، یا باید اصولی باید وارد بشیم که برای 10 سال دیگه نسلی که الان ما باشون درگیر هستیم در مدارس، 10 سال دیگه او دیگه قیام نکنه بگه من میخوام انقلاب بکنم. خب تو میخوای انقلاب بکنی، به تعبیر اون استاد شما میخوای انقلاب چی بکنی؟ روسری برمیدین میگی این انقلاب من، یعنی چی؟ یعنی من میخوام انقلاب برهنگی ایجاد بکنم در جامعه، انقلاب بی‌عفتی ایجاد بکنم، انقلاب چاقوکشی و غمکشی ایجاد بکنم. خب کی باید این جوان و نوجوان رو خوراک بده؟ اینجا حکومت باید بیاد میدون. برای اینکه من طلبه رو که اینجوری راه نمیدن به آموزش پرورش، شما رو که دو دانشگاه راه نمیدن، هو میکنن میگن آقا بفرما. اینجا حکومت هست باید تدبیری بیاندیشد که آقا بله شیوه ورود یک طلبه متخصص در امر نوجوان حوزه باید تربیت بکنه حکومت، تازه اون تربیتش هم بازم حکومت، برای اینکه چی؟ حوزه که بودجه نداره تربیت بکنه، اگرم داشته باشه هممون میدونیم در حد میگفت که ضرورت اندر ضرورت است. الان شما نگاه بکنید دفتر تبلیغات همین الان تو موبایل من هست اعلام کرده اعزام ایام فاطمیه بدون تسویه حساب، اعزام مبلغ ایام فاطمیه به مناطق مختلف کشور چی؟ بدون تسویه حساب. یعنی چه؟ یعنی من چیزی پرداخت بدون در نظر گرفتن تسویه حساب. خب سوال ما این هست امروز حکومت اسلامی که امکانات در واقع انفال این ملت، بیت المال این ملت، منابع انرژی این ملت، ما در گاز میگن نمیدونن رتبه اول یا دوم دنیا رو داریم، خب این سرمایه‌ای که در اختیار این مملکت هست، امروز این اختشاش هم نشون داده که این مسئله جدی هست. امروز یک طلبه با چه هزینه حرکت بکنه برود 200 کیلومتر 300 کیلومتر با یک در یک منطقه محروم در یک مدرسه این ارزش‌های قرآنی رو، سبک زندگی قرآنی رو تحویل بده؟ خب دفتر تبلیغات که مرکز اعزام است میگه بدون تسویه. سوال پس حاکمیت کجای این قصه قرار داره؟ نقش حکومت رو امروز من نظر من اینه که تمام قلم به دستان، تمام اونهایی که تریبون دارن تعارف رو بذارن کنار. تعارف ما با حکومت تعارف نباید بکنیم. مقام معظم رهبری تنها گلویی است که داره داد میزنه اما کسی گوش نمیکنه. اینجاست که باید گلوها بیان کمکش، تریبون‌ها بیان کمکش، قلم‌ها بیان کمکش. تعارف نداریم. چطور از امروز برای یک مسئله ترافیکی میلیاردها سرمایه دیده میشه؟ امروز چطور هست برای یک مسئله بهداشتی همه ابزارها به میدون بیاد برای اینکه فلان ویروس رو ما دفع کنیم؟ مگه جریان کرونا این نبوده؟ مگه هزارها نفر رو جذب نکردن در مراکز پزشکی؟ همین دیروز من یک اعلامیه خونده بودن نوشته بود 17000 پرستاری که در زمان کرونا اومدن همراهی کردن، وزیر بهداشت بود یا معاونش بود، گفت ما یقینا کار خواهیم کرد این 17000 جذب مراکز بهداشتی بشن خدمت بکنن. سوال شما با یک میکروب فیزیکی بهداشتی اومده این مملکت رو به خطر انداخته؟ یه قلمش عزیزان، یه قلمش 17000 پرستار بوده، آیا تا الان کسی اومده تو این 2-3 ماه اخیر اختشاشات بگه آقا بله ما بیایم 20000 متخصص کودک و نوجوانی که تسلط بر معارف و فرهنگ دینی رو دارن اینها رو آموزش بدیم جذب کنیم در مراکز مختلف مهد کودک و مدارس؟ آیا کسی چنین پیشنهادی داده؟ شما شنیدید دفتر تبلیغات داره اعزام میکنه اما میگه من پولی ندارم بدم، بله معاونت تبلیغ اومدن یه دعوتی کردن گفتن تشریف بیارن آقایون ما مصاحبه بگیریم ببینیم آیا شایستگیش داره اعزام بکنیم. خب من یه جمع‌بندی بکنم این بحث رو و اون اینه که اگر ما به دنبال این هستیم که واقعا سبک زندگی ما در تمام حوزه‌های فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، محیط زیست در تمام عرصه‌ها قرآنی بشود، آقا با کارهای انفرادی و کارهای فردی نمی‌شود. باید حاکمیت که هم امکانات مالی دستش است، هم امکاناتی به قول آقای شیرزاد تقنینی دستش است. آقا تا قانون تقنین یعنی قانون متناسب با مثلا مسکن بر اساس مؤلفه‌های اسلامی تدوین نشود، هیچ وقت مسکن ما که مسکن اسلامی قرآنی نمی شود که. مسکن میشه مسکن غربی، یه سالون با یک آشپزخانه اوپن. تو این می شود آدم زندگی بر اساس قرآن مسکن بگزیند؟ نخیر. پس بنابراین اگر امکانات مالی، امکانات تقنینی، امکانات نظامی، امکانات قضایی، امکانات برخوردی که در اختیار حکومت است می تواند برای کسانی که در ورود سبک زندگی غربی به جامعه ما تلاش میکنند، در موانع ایجاد سبک زندگی قرآنی تلاش میکنند برای مبارزه با اینها که یه بود از در واقع کمک کردن به تحقق سبک زندگی است، اینا همه در اختیار حکومت هست. پس بنابراین اگر حکومت با این در واقع قدرت وارد میدان شود و به تعبیر مقام معظم رهبری در اون گام دوم فرمودن حرکت جمعی یعنی حوزه بیاد، آموزش پرورش بیاد، افراد بیان، حکومت بیاد، اگر همه بیان، نه همه اینها بیان عزیزان، اگر رسانه نیاد، رسانه اگر یک به اصطلاح برنامه کودک ضد قرآنی پخش بکنه که بچه من بشینه اونجا بعد حجابی یاد بگیره، زحمت تمام علما، تمام حوزه ها، تمام حکومت از بین میره. پس ببینید رسانه چقدر مهم هست. امروز دشمن با رسانه خسارت جبران ناپذیری به تعبیر آقا بر ما زده، از این ور رسانه ما چیکار باید بکنه؟ لذا تحول در رسانه اگر ایجاد نشه که این هم زیر نظر حاکمیت هست و بعضی از رسانه حکومتی نیستن، ما نمیتوانیم به اون هدف دست پیدا بکنیم.
خب بسیار استفاده کردیم از نکات جناب استاد سازاده. اما خب حقیقت این است که هیچ حکومتی در طول تاریخ حتی میشه بگیم اینجوری از مراکز دانشگاهی و حوزوی حمایت نکرد. میلیاردها تومان حکومت اسلامی پس از انقلاب داره خرج دانشگاه ها در رشته علوم انسانی و حوزه میکنه. اما مسئله این است جناب استاد ایزازاده، تولید مواد خام امروز جنگ داده هاست. ما داده داریم، گرچه من خیلی قبول ندارم که ما موفق بودیم تو توری سازی گفتمان انقلاب اسلامی. من معتقدم که به تعبیر برخی دوستان ما فقط تونستیم اون بخش سخت انقلاب اسلامی رو صادر کنیم. هنوز اندیشمندان ما نتونستن ارزم خدمت شما کمک بکنن به توری سازی از بسیار از آموزه های انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی متأسفانه هنوز مظلومه و ناشناخته است که به دنبال چه تحولی در جهان هست. لذا به نظر من یک بازخوانی باید این مراکز دانشگاهی، اولا که علوم انسانی باید محور قرار بگیره. در جهان غرب هم الان توجه اصلی به علوم انسانی است. علوم انسانی است که جامعه رو میسازه و تحول ایجاد می‌کنه. ما متأسفانه نه حوزه ما و نه دانشگاه ما در تراز گفتمان انقلابی نیستن، در تراز این نیستن که مسائل و عقبه نظام باشن. مگه مقام معظم رهبری نفرمودن که دفتر تبلیغات از نظر من نماد روشنفکریست؟ خب این دفتر تبلیغات نباید این تولید، حالا چند سال است که خوشبختانه این مسئله محوری و توجه به اینکه این علوم رو ما باید مسئله محور بونیم و کاربردیش بکنیم بسیار حرکت خوبی است. اما این باید تداوم پیدا بکنه و نظارت بکنیم که آیا تونستیم این مسئله محوری رو به درستی انجام بدیم. آیا واقعا در طول این چند سال اخیر موضوعات ما همون موضوعات میدان هست؟
این همه چالش های اجتماعی که در جامعه است کی باید پاسخ بده؟ خب مقام معظم رهبری که حمایت میکنه، دولت ها هم که بودجه میدن، تولید، تبدیل و توزیع. جناب آقا ما باید برنامه تبدیل هم داشته باشیم. حالا اگر خودمون در نهاد خودمون به دفتر تبلیغات نداریم، به نهادهای دیگه بدیم که تبدیل بکنه. رسانه که شما میفرمایید، رسانه ایده میخواد، رسانه طرح میخواد، رسانه سناریو میخواد. شما چند تا قصه قرآنی دادید به آقای سلحشور که اینا رو سریال نکرد؟ یک دو تا کار قرآنی تحویل داده شد، این سریال ها در کل جهان اسلام دیده شدن. این است که ما باید برای کار آمدیم باید در سطوح مختلف جامعه قرار بگیریم. ما برای تبلیغ، حالا به فرض مثال بگیم که دفتر تبلیغات به دلایل الان اعزامش رو نمیتونه بدونه با هزینه پرداخت، اون روحی جهادی من طلبه کجا رفته؟ دهه 60 ما یه گروهی بودیم در کردستان، نه حقوق داشتیم، نه مزایا داشتیم، نه دفتر کار داشتیم. یکیش جمله اسم ببرم از دوستان دیگه، آقای سرامی، یکی از همون دوستانی بودن تو کردستان بودن، بدون توقع، بدون پشیمانی چنانی در صحنه میدان قرار گرفتم و گفتم راه حل در کردستان نظامیگری نیست، کار فرهنگی است. خب ما الان چه روی جهادی داریم؟ این همه مزایا داریم، باز هم ناسپاسیم و کمکاری میکنیم. به نظر من انقلاب اسلامی واقعا تو همه زمین ها مظلوم واقع شده و این همه خدمات داده. ماها آقا علوم انسانی ما کجاش اسلامی شده؟ دانش های برساخته مثل حتی تفسیر و فقه و کلام و اینها کجاش بروز شده؟ ما هنوز بازخوانی نمیتونیم بکنیم. خب شما تا زمانی که این علوم رو بازخوانی نکنید، توانمندسازیش نکنید، هی بگی آما دریایی از یا پتانسیل های مختلفی داریم، خب وقتی نمیتونید اینها رو تبدیل به فراورده بکنید و اینها رو توضیح بکنید، چه فایده داره؟ این قدرت رو باید ببرید که اینها رو بعد بیاد داری ادبیات جدید. من نمیتونم جناب سرخان با گفتمان سنت با نسل جدید صحبت بکنم. بله ما به میراث نیاز داریم، ما به منابع بهیانی نیاز داریم، اینا پایه اصولن، اما باید اینو تبدیلش بکنیم، اینو بروزش بکنیم، در یه قالب تمدنی اجتماعی قرارش بدیم. آیا این قرن ما رو بیدار نکرد که آقا یه تفسیر اجتماعی باید داشته باشیم، یه تفسیر تمدنی داشته باشیم؟ این قرآن پاسخگوست به قول حضرت علی، قرار نیست این قرآن پاسخگوی همه نزدها باشه، به همه این نیازهای انسان معاصر پاسخ بده. اما با این ادبیات واقع مطلب نمیشه. شما فقط قشر به تعبیر که از دوستان برنامه‌ریزی سفید رو دارید تأمین بکنید. اونا که شما توضیح بدید توضیح ندید هستن تو مسجد، تو محرم، تو اربعین هستن، برای قشر خاکستری، برای کسانی که میخوان زندگی بکنن، چه اشکال داره؟ خود زندگی کنن. سطوح دینداری اینها مختلفه و شاید کمه، اما هنر شما این است که اینها رو دست اینها رو بگیرید در آموزش پرورش، در دانشگاه. شما دانشجوی شما میره اولین روز، هفته اول در دانشگاه با بسته ای از شبهات مواجه است، اتفاقا از طریق همون معلم، از طریق همون استاد دانشگاهی که در جمهوری اسلامی داره حقوق میگیری شبهات مطرح میشه. چرا؟ چون آقا علوم اسلامی رو غربی رو خونده. یه زمان نمیتونیم گندم بکاریم جو درو کنیم یا جو بکنیم گندم درو کنیم، اون بذری که میکاریم محصول خودشو میده. لذا به سرعت باید تلاش بکنیم. هم که فرمودی که موضوع جلسه این بوده که نقش حکومت در قرآنیست بسیار مهمه، اما نقش نهادهای مدنی، نقش حوزه، نقش مراکزی که بر جای امکاناتی دارن و باید در صحنه و در یک امتداد اجتماعی قرار بگیرن و خدمات مختلفی به جامعه بدن، اینها باید محفوظ بشه. ما همه چیز میخوایم به بوده حکومت بذاریم، این شدنی نیست. ما به قول بعضی میگه ما انقلاب اسلامی داریم در قالب سازمان ها که در قالب دفتر تبلیغات هست، دیگه من کاری ندارم، دفتر دعوای اعزام خواست میکنه نخواسته. خب من از قدیم منتظر دفتر تبلیغات بودم، هر جایی که احساس کردم باید برم. مثلا خودم باید به عنوان آقای حاجی شیرزاد منطقه تبلیغی داشته باشم، نه فقط بشه میگم من هیئت علمی، من در سطحی نیستم، من نمیشونم، من تبلیغ برم برچی، من محققم. زکاتش همینه. شما اما مبلغی از هیئت علمی هست و بفرمایید دانشگاه، بفرمایید بفرمایید تو صدا سیما، بفرمایید در سطح خارج از کشور کارت انجام بده. اینها رو با تبلیغ زکات اینها نشوشه. آقای یوسفی اگر نکته ای دارید ما در حسن ختام استفاده کنیم.
خب
آقا جنبندی بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از حضور حضرت حجت الله و المسلمین جناب استاد یوسف مقدم ریاست محترم پژوهشکده و تبریگ خالصانه خود و دوستان رو به محضرشون به عنوان خلاصه هیئت علمی برتر این هفته پژوهش، اگه اشتباه نکنم آقا از باب هیئت علمی دیگه یا رئیس مرکز. بله، به عنوان پژوهشگر و هیئت علمی در واقع رتبه برتر و الف پژوهشگاه و همچنین خدمت جناب آقای فیروزمر هم به عنوان در واقع قابل تقدیر، هیئت علمی قابل تقدیر که امسال این دو بزرگوار خلاصه جزو افتخارات ما بودن و تشکر میکنیم از همه عزیزان. در جمع‌بندی این بحث باید عرض بکنیم که ما این موضوع رو در واقع به میگفت که کف میدان آوردیم تا دوستان دیگر همونطوری که موضوعاتی رو اشاره کردن واقعا بیایم تو بخش سبک زندگی یه مقداری میگفت که میدانی تر ورود پیدا بکنیم تا نقش همه اخشار که هر کدوم سهم به سزایی داره در بحث قرآنی شدن سبک زندگی، حالا حکومت که ما خودمون هم جزء در واقع حکومت هستیم یک وظیفه داریم منهای اون وظیفه فردی، انشالله با تبیین این نقشه ها بتونیم مخصوصا پژوهشکده که خب نقش بسیار مهمی داشته و دارد و انشالله خواهد داشت بتونیم انشالله بیشتر آشنا بشیم، بیشتر انشالله بهش توجه بکنیم، مخصوصا اون حرکت جهادی که آقای دکتر عبدیپور فرمودن. واقعا هم همینجوره، اگر هر کدوم ما روحیه جهادی داشته باشیم در تبیین مباحث و مسائلی که حداقل خودمون تسلط پیدا کردیم، من فکر میکنم که کل میتونه اثر بذاره. انشالله که دوستان ما هم اینگونه هستن و خب نزدیک به بیش از 400 گروه جهادی همونطوری که جناب آقای عبدیپور انتظار داشتن، الحمدلله ما در حوزه علمیه، حالا اینی که منده اطلاع دارم، بیش از 2300 گروه در خود حوزه علمیه، بیش از 400 گروه در دفتر تبلیغات و بیش از 10 گروه دیگه ما میدونیم که در سازمان جای دیگر طلبه های زحمتکش، مخلص، جهادی در حوزه های فرهنگ و در حوزه های دیگر امروز دارن خدمت میکنن به جامعه ما بدون هیچ توقعی، حتی بدون راکرایی الحمدلله. ولی خب این نیاز هست که فرهنگ بشه به تعبیر آقای دکتر عبدیپور، همونطوری که اول انقلاب اینگونه بوده. انشالله امیدواریم که خداوند به حرمت زهرای مرضیه در این ایام فاطمیه مملکت ما رو، رهبر ما رو، دولت ما رو، همه ما و ملت ما رو این از شر اشرار حفظ بکنه، مخصوصا جوانها و نوجوانهای عزیز ما رو، و قرآن انشالله نجات دهنده همه ما باشه. نثار روح مطهر امام عزیز، شهدا، شهدای مدافع حرم که مدیون همه اونها هستیم، صلواتی هدیه میکنیم.